بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. میلاد با سعادت حضرت فاطمه صغرا عقیله بنی هاشم زینب کبرا سلام الله علیها رو خدمت ولی نعمتمون امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف مقام معظم رهبری و همه شما بینندگان عزیز و ارجمند تبریک و تهنیت عرض میکنم. به حق امروز که روز ولادت با سعادت این بانوی اسوه عالم هست، به نام پرستار نامگذاری شده، جایگاه رفیع این عزیزان رو میرسونه و این عزیزان هم روزشون رو تبریک عرض میکنیم. از خداوند متعال میخواییم که این مدافعان سلامت همیشه در صحت و سلامت باشن انشاءالله. اما امشب قرار دعا برای سلامتی امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف هست. دست به دعا برداریم و برای وجود نازنینشون و سلامتی آقامون دعا کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ربیه مدنی برق و مکی نقاب سایه نشین، چند بود آفتاب سکه تو زن تا عمرا کم زنند، خطبه تو خوان تا خطبا دم زنند. انشاءالله که جزو کسانی باشیم که زمین ساز ظهور حضرت باشیم و ظهور حضرت رو در دولت کریم درک کنیم و لذت ببریم انشاءالله. امشب در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جای محمدی شهرودی هستیم. خیلی خوش آمدید جا، این روز رو تبریک عرض میکنم.
ممنون، سلامت بشین انشاءالله. منم به شما و همه دوستان عزیز بیننده تبریک عرض میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت عزیزان بیننده عرض سلام و ارادت دارم و آرزو سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون. زینب کبرا سلام الله علیها خصوصیاتی داشت که برجسته شد و شد بطل کربلا، قهرمان کربلا. یکی از خصوصیاتش همین علمش بود و علم هم تعلیم دیده بود. در زمان حکومت امیرالمومنین اسلام در کوفه برای خانم ها تفسیر قرآن داشت از ظاهر روایت برمیاد که مولانا مثلا مکرر شرکت میکرد در جلسات دخترشون که حالا برای خانم ها چیز میگفت، تفسیر میگفت. یک بار که داشت تفسیر میگفت سوره مبارکه مریم رو تفسیر میگفت، حضرت ازش پرسید که تفسیر حروف مقطعه این سوره رو میدونی؟ قاف، ها، یا، عین، صاد. که گفت بله باجا میدونم. ازش پرسید که از کجا میدونی؟ گفت که مادرم یادم داده. حالا زمانی که حضرت زهرا سلام الله علیها مثلا در نفس 4 سالش بیشتر نبود، حد اکثر 5 ساله بود حضرت زهرا به شهادت رسید. یعنی تعلیم گرفته از مادر، حالا آمده برای خانم ها کلاس تفسیر گذاشته و میگه من از مادرم یاد گرفتم، مادرم به من یاد داده. چون خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها رو دقیقاً نقل کرده که از راویان خطبه زهرا سلام الله علیها همین حضرت زینب با این خب از کلم کودک بود، ابن ابوالحدید از طریق ایشون خطبه رو نقل کرده، اون دانشمند سنی معتزلی. به هر حال یکی از خصوصیات ایشون عالمه غیر معلمه بود و فهمه غیر مفهمه که امام سجاد علیه السلام اینجوری فرمود. یکیش عبادت حضرت زینب سلام الله علیها بود. خب حتی شام عاشورا یعنی شب 11 هم نماز شبش ترک نشد. با اون شرایطی که اون روز گذشته، اون شب گذشته، ولی اون نماز شب شما سلام خوند. و امام حسین علیه السلام بهش التماس دعا گفت، گفت در نماز شب، در نماز شبت منو فراموش نکن امام معصوم. یکی از کنم که ولایت مداریش بود، این محبت و این علاقه و اون نسبتی که با سید شهدا داشت فقط علاقه خواهر نسبت به برادر نبود، خیلی فراتر از این حرفا بود. چون امامش بود، چون ولی امرش بود، انقدر بهش ارادت داشت و این ولایت مداری حضرت زینب سلام الله علیها رو میسن. یکیش اون سیاست مداری و مبارزات سیاسیش بود، حالا قبل از واقعه کربلا، بعد از واقعه کربلا. حاکم مدینه به یزید نوشت که اگر به حرمین شریفین مکه و مدینه احتیاج داری، زینب نباید در کربلا، نباید در مدینه باشه، زینب باید از مدینه بره بیرون، ولی این منطقه دیگه مالتو نخواهد بود. یکیش به نظرم چیز کمتر مورد توجه واقع شده از خصوصیت زینب سلام الله علیها، عرفانه از کنم که بی نظیر یا کم نظیر ایشون هست. ما زیاد نقد کردیم که وقتی که عبیدالله ازش پرسید کیف رأیت صنع الله به اخیک، فرمود که ما رأیت الله جمیلا. اما فکر نکردیم یعنی چه، چطور میشه که کشتن انسان‌های بیگناه، آب بستن به روی مهمان، محاصره کردن مهمان و از دن شمشیر گذروندن، نمیدونم بر بدنهای شهدا اسب تاختن، خیمه ها رو با آتش کش زیباست. ما رأیت الله جمیلا تو سیاق نفی که هیچ. حقیقت اینه که اون عرفان زینب وقتی اسم الله که برده میشه، خب معلومه که از جمیل جز جمال صادر نمیشه. وقتی میگه صنع خدا رو چطور دیدی، جز جمیل چیزی دیگه نمیتونه باشه. در واقع پاسخ عبیدالله از منظر عرفان چیزی جز همین نبود. یعنی هر کسی دیگه جهت زینب بود و عارف بود و عرفان رو شناخته بود، حتما میگفت ما رأیت الله جمیلا. نه اینجا، هر جای شما میگید صنع الله چجوریست، عارف چی میگه؟ زیباست. مگه میشه که از جمیل جز جمال صادر بشه؟ حالا اگه ازش میپرسید کیف رأیت صنع انا به اخیک و ما رأیت الله قبیحا، جز زشتی اسم چی ندیدم. این عرفان که از کنم کمتر مورد توجه واقع شده در سراسر زندگیت از زینب سلام الله علیها هست. من این سیات نقطه رو فقط به عنوان فهرست عرض کردم خدمت دوستان، که حالا یه سوالی باشه از دوستان که بیشتر توضیح داده بشه بد نیست. ولی به هر حال روز میلاد حضرتش ابن نداشت که ما چند جمله دست جمله راجبه این بانوی بزرگوار هم فقط یه فهرستی گفتیم ما دیگه.
سپاسگزارم، خیلی ممنون شما محمدی استفاده کردید. خب دوستان عزیز، راه های ارتباطی در خدمت شما هست از طریق تلفن ها، پیامک ها و شبکه های مجازی. میتونید سوال های و شبهات خودتون رو مطرح کنید، آقای محمدی انشاءالله پاسخ خواهند بود. سوال کردن که حجاب زن به چه چیزی گفته میشود، لطفا کمی توضیح دهید.
کلمه حجاب رو ما در اسلام نداریم، در اسلام ستر داریم و ساتر. ستر یعنی پوشش. زن باید به جز صورتش مقداری که در وضو میشوره و دستاش تا مچ، بقیه بدنش از نامحرم بپوشه. این بهش میگن ستر که حالا مصطلح شده میگن حجاب. این یک نکته. نکته دوم که از قرآن برمیاد اینه که نباید متبرجانه بیاد بیرون، یعنی نباید انگشت نما بشه، نباید برج بشه. پس دو حیثیت هست، ممکنه وقت پوششش کامل باشه اما لباس طوری باشه که جلب توجه بکنه و انگشت نما بشه، برج بشه به اصطلاح. این از حیث تبرج اشکال داره، از حیث پوشش و حجاب اشکال نداره. ممکنه متبرج نباشه، لباس خیلی متین و سنگین باشه اما بخشی از بدنش مثلا سرش بیرون باشه یا بخشی از بدنش بیرون باشه، اون وقت این از حیث حجاب و از حیث ستر مشکل داره. پس دو نکته باید با هم باشه، هم باید پوشیده باشه اون مقداری که شرع گفته، هم باید متبرجانه نیاد، تبرج نباشه. البته علاوه بر این که از نظر قرآن خانم ها باید پوشش رو مراعات بکنن، آقایون هم باید نگاهشون رو کنترل بکنن. بر مرد واجب است که نگاه نکند، بر زن هم واجب است خودش رو
بپوشه.
این دو قبضه اینجا نسبت به مرد ها اینجوری نیست، بر مرد ها واجب نیست خودشون رو بپوشن، بلوز هم مقدار عورت اینها. خب خانم ها نباید نگاه کنن، اما بر زن ها، هم بر زن ها واجب خودشون رو بپوشن، هم بر مرد هم واجب که نگاه نکنن. حالا کسی خانم مثلا مراد نشد، میشه که مردها بخوان نگاه کنن، نه اون هم واجبه که نگاه نکنن. این میشه حجاب و پوشش. البته این بحث اگر از منظر فلسفی سیاسی و از منظر کلام بخواد بهش نگاه بشه، خب بحث مفصل لازمه. خلاصش اینه که ما چند تا سوال مطرح میکنیم. یک، آیا پوشش جزء مسلمات و بدیهیات اسلام هست یا خیر؟ هر کس که اسلامو شناخته باشه، شیعه و سنی، میگن بله. پس داشتن پوشش مناسب از بدیهیات و از ضروریات دین اسلامه. دو، آیا مراعات بدیهی و ضروری، به تعبیر دقیق‌تر آیا قانون مداری و عمل به قانون واجبه؟ بله واجبه. هر کسی که بوی از تمدن برده باشه قانون رو باید چیکار کنه؟
مراعات
بکنه. سه، اگه کسی قانون مراعات نکرد چی؟ بر همه واجبه که برو متذکر بشن، نهی از منکرش کنن، بگن چرا قانون زیر پا گذاشتی. بر همه واجبه، بر آحاد مردم واجبه، بله بر دولت مردان هم از حیث دیگه هم واجبه، خون دیگه بحث دیگه داره. این سه سوال که من کردم، هر سه تا سوالش دقیق بود. یک، آیا پوشش جز بدیهیات اسلام هست، جز ضروری اسلامه که همه مسلمان ها قبول داشته باشن؟ بله. خب کسی بخواد قانون زیر پا بذاره، این معلومه که خب بی‌تمدنه. آیا میشه قانون شکنی کرد؟ خیر، اجاب هم قانونه، باید این قانون محترم شمرده بشه. حالا کسی قانون رو زیر پا گذاشت، تکلیف چیه؟ بر همه افراد جامعه واجب است، همه مسئولن که بهش چیکار کنن؟
تذکر
بدن، بلکه نهی از منکرش کنن. حالا مردم به یک شکل، دولت مردم به شکل دیگر.
بسیار خیلی ممنونم. سوال کردن که میخواستم بپرسم مثلا اگر یک جوانی که ازدواج نکرده توی خیابان صحنه هایی رو ببینه که اون صحنه ها ناخواسته توی ذهنش باقی بمونه و همونها نهایتا باعث بشه که گناه بکنه، آیا کسانی که باعث شدن، اون خانم هایی که ایشون گفتن، خانم هایی که باعث این گناهان شدن و دلیل فکر کردن جوان به اون صحنه ها شدن، اونها هم در این گناه شریکن؟
قطعا شریکن، چون از کردم هم بر اونها واجب بوده، واجب ترک کردن. هم اگر پیامدهایی داشته باشین، حق و ناسیست که ایجاد شده، حقیست که ضایع شده دیگه. مثل میمونش مثلا پرس کن یه نفر بیاد تو خیابون، تو خونه، تو اتاقی سیگار بکشه، فضا رو آلوده کنه و ادهی که مثلا بیماری دارن یا اینها دچار بیماری بشن، خب این حق به گردنشون اومده دیگه، چون فضا رو آلوده کرده. کسی هم که فضای معنوی و فضای عفت جامعه رو آلوده میکنه، پیامدهای اون به عنوان حق الناس به گردنش هست. این در واقع او میکروب ها و ویروس های از کنم که بد اخلاقی و خلاف عفت رو در جامعه پراکنده کرده و کسانی که از این ویروس ها متعذی میشن و صدمه میبینن و این ویروس ها اونها رو اذیت میکنه، حالا این اذیت ممکنه اذیت جانی باشه، ممکنه مالی باشه، ممکنه ارضی باشه، ممکنه اذلالی باشه، به هر شکلی که اینها متاثر بشن از این صحنه و از این فضایی که ایجاد شده و ناراحت بشن، حقی ازشون ضایع شده. حداقل اینه که یک حق جانی، یعنی یک حق الناس جانی برش مترتب هست. حالا اگه بخواد چهار انحراف بشن و آبروشون بره، حق الناس ارضی هم هست. اگر گمراه بشن، از دین منحرف بشن، حق الناس اذلالی هم به گردنشون میاد. بله، کاملا درسته که مطلب همینطوره. دوستان توجه بشن، یه وقتی این خانم تو خونه خودش میخواد حجاب مراد نکنه، کسی هم حق نداره متعرضش بشه، اونجا هم اشکالی هم حرام هست کارش، اما دیگه حق الناس به گردنش نمیاد. یه وقت میاد تو جامعه این کارو میکنه، تو جامعه که میاد مثل میمونه که یه عده توی کشتی نشستن، کشتی داره سینه اقیانوس میشکافه میره جلو، یه نفر شروع میکنه سوراخ کردنش. وقتی هم بهش میگن چرا میخوام جای خودم، به شما چه جای خودم نداریم تو جامعه. کسی که بی حجاب میاد تو جامعه، در واقع داره کشتی جامعه رو سوراخ میکنه. وقتی این جامعه کشتی غرق شد،
همه با هم
گناهکار و بی گناه چی میشن؟
همه با هم
غرق میشن. بله، تو خونه خودش آزاد، کسی هم نداره متعرضش بشه، حتی دولت هم نداره که بخواد بره در خونه بزنه. چرا تو خونه خود مثلا فهمیدن بی حجابی، چرا تو خونه خود مشروب میکنه مثلا، کسی هم نداره متعرضش بشه. اما وقتی بیرون اومد، تو جامعه اومد، باید اون حریم ها محترم شمرده بشه و حفظ بشه.
بسیار خیلی ممنونم. یک فایل صوتی داریم از تهران، آقای نمادی برامون فرستادن، بشنویم.
سلام خدمت آقای محمدی و سلام آقای توسلی.
علیکم السلام.
سوالی دارم که مطمئنن جناب استاد شاید خندهشون بگیره که ما این سوالا رو از کجامون در میاریم، ولی خب بالاخره ذهن ما انسان ها همیشه تو خیلی چیزا میپیچه دیگه، که ذهن خیلی های دیگه هم جوابگو میشه این سوال. میخواستم سوال کنم که تو بهشت آیا تو برزخ و آخرت ما روابط جنسی ما که وعد و وعید دادن که حوریانی در اونجا برای بهشتیان در نظر گرفته شده، روابط به صورت همین روابط زمینی میشه مثال زد؟ آیا اصلا اندام فیزیکی ما در زمین همون اندامیه که تو بهشت هم به همون صورت خلق میشیم؟ چون اینجا من فکر نمی کنم برای خوردن و دفع کردن شرایطی باید تو بهش باشه. از این نظر ممکنه انداممونم از نظر فیزیکی متفاوت باشه. و سوال دوم هم اینه که آیا تو جهنم کسانی که جهنمی میشن رحمت خدا چون بی نهایت میگن، یعنی ممکنه که کسانی مثل شمر و ابن مرجم و ابو لهب لعن الله اینا مثلا تا ابدالابد توی جهنم خواهم بود، یعنی تمام عمری که براشون تو آخرت ممکنه بود و داشته باشه فقط جهنمه، یا برای اینا هم جای رحمتی هست که بعد مدتی حتی ابو لهب و ابن مرجم و شمر و یا بدتر از اینا هم هستن تو تاریخ، اینا واسه اینا هم امیدی هست که از بهش نجات پیدا کنن؟ ممنون میشم از این وقتی که گذاشتید برای من حقیر، تشکر میکنم، خدا حافظ.
خیلی ممنونیم از شما آقای نمادی از تهران. آقای کرد از تهران، سلام علیکم.
سلام میکنم خدمت شما آقای متوسل و استاد محمدی شاهرودی.
علیکم السلام.
بفرمایید.
سه تا سوال داشتم از خدمت استاد محمدی. سوال اول اینه که خواستم استاد در مورد نفس اماره توضیح بدن که دقیقا تعریفش چیه و آیا بین نفس اماره و وسوسه‌های شیطان ارتباطی وجود داره یا نه. سوال دوم اینه که این مطلب که میگوین خداوند مهربان تر از مادر است یعنی چی؟ یه توضیح میخواستم. و سوال آخر اینه که آیا مؤمنان در عالم برزخ با همگر ملاقات دارن دیدار میکنن یا نه؟ ممنونم، خدا میگم.
خیلی ممنونم از تماس شما، وقت شما خیلی، خدا نگهدارتون. سرکار خانم یعقوبی از تهران، سلام علیکم.
عرض سلام و ادب و احترام و تبریک به مناسبت تولد خانم، سلام الله علیکم. من یه سوالم یه مقدار مفصل هستش. من پای سخن یکی از اساتید نشستم و گوش کردم. این استاد بزرگوار فرمودن که نام هر شخصی در عوالم مختلف فرق میکنه. مثلا اومدن نام حضرت رسول رو مثال زدن که در زمین محمد هستش و در آسمان احمد و در عالم وحدت اسمش محموده و در عالم بالاتر اسمشون مهیمن هستش و اینکه ملائکه‌ای هستن که ذکرشون تو این عالم مهیمن فقط هو هستش و معروف هم به مهیمن که غرق در حقن، از هیچ کدوم از خلایق هم خبری ندارن، به اونها عالی هم گفته میشه. لذا وقتی ابلیس سجده نکرد خدا به او فرمود ام کنتم من العالین. من خواستم در استاد توضیح بدن یه مقدار در مورد این عالم عالین و اینکه آیا اسم ما هم در عوالم مختلف فرق میکنه، در روز قیامت ما رو به چه اسمی صدا میکنن. سوال بعدی من در ارتباط با شأن حروف هستش که ایشون میگفتن این حدیث در کتاب توحید شیخ صدوق هست و اینکه مثلا چون به خاطر اینکه هر حرف شأنی داره لذا ما نباید به حروف بی احترامی کنیم، مثلا روزنامه رو نباید زیر خودمون بذاریم بنشینیم. میخواستم قضی هم استاد در ارتباط با این موضوع برام توضیح بدم. متشکرم، خدا نگهدار شما.
خیلی ممنونم از تماسات، وقت شما بخیر و خدا نگهدار شما. خب چگونگی مسائل جنسی در بهشت؟
چند نکته رو عرض می‌کنم دوستان داداش باشن. نکته اول این که ما این حال و هوایی که در دنیا داریم اونس گرفتیم با این حال و هوا و حقیقت اینه که توصیف بهشت کما هو حقه برای ما در دنیا امکان نداره. قرآن هم جسته گریخته مطالبی رو گفته ولی خب همه حقیقت نیست. گویم فرماتی ولهم من قرت عیون ما لا یعلمون، نمیدونن، واقعا نمیدونن، چون نمیشه گفت، قابل گفتن نیست. این ادبیات برای دنیاست، برای مفاهیم دنیاست و همین اعتباری هست و جعلی هم هست، در حالی که اونجا اینجوری نیست، ادبیاتش حقیقه حق. مطلب دوم این که کسانی که قائل به معاد جسمانی هستن که ما هم همین نظر داریم، بله انسان در بهشت بدن داره، در برزخ هم بدن داره که بدن مثالیش باشه، بدن هم همین بدنه، منتها برخی از عوارضی که این بدن داره خب طبعا اونجا نداره. مثلا پس میشه بحث دف رو مثال زدم، مثلا دف از ضروریات این بدنه یا نه، مثلا میشه از طریق عرق چون که در با داریم دف هست، منتها عرقش از مشک هم خوشبوتره، یعنی که باید دف بشه به شکل عرق، اون هم از هر بوی خوشی چیه؟
خوشبو.
چه اشکال داره؟ جزء ضروریات و جزء از خودم ذاتیات ماده که نیست، جزء ذاتیات بدن که نیست. اما این که حالا ارتباط این همین دنیا باشه با همه گرفتاری که دنیا هست قطعا اینجوری نیست، یعنی همه عوارضی که در دنیا هست اونجا هم همین چیزها باشه خیر، ولی اینکه جسم هست بله، بدن هست بله، بدن هم کامله. نگفتن که مثلا فرض کنید که برخی از اعضا اونجا هست برخی از اعضا اونجا نیست. ببینید که اون حرص کنم که در آیه که لمه شهدتم علینا قالو لجلوده هم لمه شهدتم علینا، در روی داره که این جلود منظور همون عورتین هست، اونا میگن چرا برای ما شهادت میدید، قول انتقان الله اللذی انتقا کل بشهی، کسی که همه رو جلود منی پوسته هست، ولی خب تو روایت اینجوری داره. خب همه اعضای بدن هست که اونجا شهادت میده در قیامت و همین بدن با همین انسان با همین هویت چیه؟ یا میره تو بهشت یا میره توی جهنم. پس بدن کامله، نقصی نداره، اما اینکه اون چیه در دنیا، حالا مثل همین دفعیشون مثال زدن یا مثل اصرایی میکنم بقیه اموری که در دنیا داریم، آیا لزوما همین چیز هاست؟ نه، این عوارض، اینها این عوارض اونجا وجود نداره، چنانکه مثلا اینجا اصلا پیر میشیم بدن پیر میشه و در بهشت هم پیر میشه خیر، این بدن میمیره و اونجا هم مرگ هست خیر. پس همه این عوارضی که اینجا هست اونجا نیست و مشکلی هم نیست، سلول ها عوض میشن نو به نو و شما یه ماشین در نظر بگیرید که بعد مثلا 10 سال تمام اجزایشو نو نو کنن، اون ماشین چی میشه؟
نو
میشه دیگه. همه سلول ها ماشین عوض کنن چی میشه؟ چه اشکال سلول بدن انسان مثلا هر از گاهی نه هم تو به ترتیب به تناسب مرتب در حال نو شدن باشه، در نتیجه هیچ مشکلی پیش نمیاد. و پس بله اینا همه هست، ارتباط هم هست، منتها با این تفاوت که این درد سرها و این ناراحتی ها و عوارض منفی که در دنیا هست اونجا نیست. در بهش نیست.
بله انشاءالله بریم ببینیم با هم دیگه.
بله.
در جهنم کسانی هستن که خالد باشند؟
اینجا دو تا نظر وجود داره. یه دو معتقدن که خلود نیست، بلکه بعد از مدتی یواش یواش همه اهل جهنم نجات پیدا میکنن و زمانی دیگه تو جهنم کسی باقی نمیمونه. جیجرک ها اونجا شروع میکنن خوندن. ما نظرمون این نیست. ما معتقدیم که عده ولو کم، درصد کمی از انسان ها که اینها کافر معاندن، کافری که جهود دارن، اینها میمونن تو جهنم. چرا؟ چون سنخیت رحمت رو ندارن. ببینید باید قابلیت باشه، فاعلیت تنها کافی
نیست.
شما تو ظرف یک لیتر نمیتونید 10 لیتر شیر بریزید، هرچم شیر میخواد داشته باشید. ظرف هم باید ظرفیت داشته باشه. کافر معاند، کافر جاحد، لیاقت، قابلیت و سنخیت رحمت خدا رو نداره. از طرف خدا نیست، رحمت از طرف خدا حدی نداره. انقدر رحمت گسترده ای که حتی ابلیس هم به تمام میفته در قیامت. اما باید اون ظرف هم ظرفیت داشته باشه. وقتی که وجودی اون ملکه ثانویه پیدا کرده که اصلا با رحمت خدا سنخیت نداره، این مثلثه، نمیشه مربعش کرد. این وجود با رحمت سنخیت نداره. در نتیجه بله تو جهنم میمونه، چون حکمت خدا اقتضا میکنه این شخصی که سنخیت رحمت رو نداره بهش رحمتی شامل حالش نشه. مثلا مثالی که عرض کردم، ظرف یک لیتری رو نمیشه درش 10 لیتر شیر ریخت، ولی اینکه شما هر چه شیر هم خواهد داشته باشی داشته باشه.
نفس اماره چی هست؟ ارتباطی با وسواس شیطان داره یا نداره؟
انسان در نگاه اول دو بودیه. یک بود اون کشش هایی که کشش های حیوانی بهش میگیم، مثل مثلا فرض کن میل جنسی، میل به غذا، میل به خواب، استراحت، اونایی که با حیوان مشترک انسان. یه بودی داره که خاص انسان هست و دیگه حیوان نداره، که حالا بهش میگیم فطرت. اون اول که میل اون بود حیوانی انسان باشه، اگر اونها حاکم بشن، یعنی فقط خود نفس نباشه، هوای نفس باشه، بهش میگن نفس اماره. یا خود حیوانی بفرمایید، خود کاذب، خود شیطانی، هر اسمی که باید بذارش، اون خود دروغینه که حقیقت انسان اون نیست. حقیقت انسان اون یکی دیگه هست که بهش میگیم خود انسانی یا خود فطری یا خود ملکوتی. حالا اون خود حیوانی حاکم شد و این خود انسانی میشه خادم اون خود
حیوانی.
یعنی عقل انسان میشه اسیر اون هوا. کم من عقل اسیرن تحت هوا امیر، در نهج بلاغه داریم. چه بسیار عقل هایی که چیه؟ تحت سلطه هوای نفس اسیر شده، در خدمت هوای نفس ازش استفاده عقل ها، ولی نتیجهش میشه شهوترانی، نتیجهش میشه این که حالا چطور ما بیشتر تو فساد فرو بریم. عقل بهشون یاد میده چطور بیشتر شهوترانی کنید، چطور بیشتر مثلا در اون را، و اون بود میاد در خدمت این بود قرار میگیره. پس این بود منفی که حالا خود حیوانی یا خود کاذب یا همون بود غریزی انسان باشه، این میگن نفس اماره، در صورتی که هوا باشه، خود نفس تنها نباشه، چون خود میل جنسی حکمتی پشتش هست. اگه نباشه که خب انقراض نفس نتیجهش دیگه. نباشه که اصلا خود جسم انسان زمینه کمال رو فراهم میکنه. اگه انسان مثل فرشته ها بود که در جا میزد دیگه، که انسان از منهای بی‌نهایت تا به علاوه بی‌نهایت قدرت پرواز داره، بخاطر همین وجود ناسوتی و مادیش هست. اما وقتی که هوای نفس حاکم شد، میشه نفس اماره. ان نفس لامارتون بسو الا ما رحم ربی. بخوام یه جور دیگه خدمت دوستان عرض کنم. خب ما خدمت شما عرض کنم که سه بُعد داره انسان. یکی عقلشه که هست و نیست رو تشخیص میده، یکی قلبشه که مرکز احساسات و عواطف و محبت و عشق و این چیز هاست، کینه و این چیز هاست، که هم بدنشه. این سه بُعد انسان داره. یه نفس هم داره که اون مدیر کل همه وجود انسان هست. همه اینها ابزارن در خدمت او. از عقل برای تشخیص خوبی ها و بدی ها استفاده میکنه، از دل برای محبت ورزیدن استفاده میکنه، از بدن برای نماز خوندن و کارهایی استفاده میکنه. حالا اگر اون نفس انسان که باید همه اینها رو اداره بکنه، هماهنگ هر سه رو با هم تربیت کنه، اومد و منحصر شد تو همون بود حیوانی انسان که بدنش باشه، که هم بود مادی و ناسوتیش باشه، این حالتش میشه نفس اماره. رفت سراغ اون بود انسانی، میشه نفس لوامه، میشه نفس مطمئنه، میشه نفس راضیه مرضیه. همین نفس اگر اومد تو این بخش از مملکت، همه همش رو مصروف همین بخش،
این توجهش و اشتیاقش به این مسئله اینجا قرار
یعنی داره. دیگه تمام اینجا اومد بقیه رها کرد.
ما نفس رو تقسیم بندی نمی کنیم دیگه، مجرد فقط یه نفس بعدش و نگاهش اشتیاقش.
وقتی اومد همه همه قمش این شد، میشه نفس اماره که اماره به سو میشه. بنابراین همون نفس انسان هست که حالا میتونه اون جاهای دیگه هم باشه، میشه میتونه مطمئنه بشه، میتونه راضی بشه، مرضی بشه، الاخر. اما این که چه نسبتی با شیطان داره، اینا هدفشون یکیه، منتها نفس از درون، شیطان از بیرون. در درون انسان غریزه جنسی داره، شیطان از بیرون این غریزه رو تحریک میکنه، تحریس میکنه، تزیین میکنه، تسفیل میکنه به تعبیر قرآن. این دوتا دست به دست هم یک هدف دارن، یک وجود خارجی که بهش میگن شیطان، یک وجود داخلیش بهش میگن نفس. در واقع نفس انسان ستون پنجم شیطان در وجود انسان هست. ستون پنجم که دوستان میدونن چیه؟
اصطلاحات نظامی یعنی جاسوس، عامل اون شخصی،
عامل یک کشور دیگه. نفس انسان، نفس اماره انسان، ستون پنجم شیطان در وجود ماست. ولی خب اینها دوتا، شیطان یک حقیقت، نفسیه حقیقت دیگریست. نفس همون عرض کردم که مراکزی که در وجود انسان هست، مثل شهوت و غضب و اینها، میشه تجلیات نفس. شیطان کارش تسفیل کردنه، زینت دادنه و وسوسه کردن. الذی یوسوس فی صدور الناس، کارش اینه.
خداوند مهربان‌تر از مادر هست یعنی چی؟
هر رحمتی که در عالم شما میبینید، اصلا هر وجودی که شما در عالم میبینید از خداست دیگه. خب اگر علت خودش نداشته باشه که معلول نمیتونه داشته باشه. پس اگر شما در مادر رحمتی میبینید از خداست. منتها آیا خدا هم مثل مادر مثلا دلش میسوزه، متأثر میشه، در محل حلول حوادث قرار میگیره؟ نه. اون چی که درباره خدا میگیم که خدا مهربان است، یعنی اون محصول مهربانی در خداوند متعال تجلی میکنه. مادر وقتی فرزندش مهربانش کار میکنه و شیر میده، آسایش و راستش خودش چی کار میکنه؟ ترجیح میده. خدا هم وقتی بنده مهربانه، آنچه که به خیر و صلاح بنده هست بهش میده، آنچه که باعث رشد بنده میشه، آنچه که باعث خیر و صلاح بنده میشه، اونها رو بهش میده. ببین این در واقع محصول رحم، نه اینکه دل خدا بسوزه یا خدا بخواد متاثر بشه، در معرض حلول حوادث قرار بگیره، که اینها از ساعت ذات مقدس خدا بعید به دوره. به همین که عرض کردم، مادر اگر مهربان باشه چی کار میکنه؟ خدا همون کار میکنه، منتها هزاران برابر از مادر بیشتر، چون مادر محبتش محدوده، رحمت خدا محدود نیست.
در برزخ ملاقات وجود داره؟
بله، در برزخ دید و بازدید هست و از همون لحظه که وارد برزخ میشه محاصرش میکنن، شروع میکنن سوال کردن، فلانی چی داره، فلانی چی داره، از دنیا میپرسن. اگه گفت که حالش خوب بود، کارش میکرد، مثلا تو دنیا زندگی میکرد، امیدوار میشن که وقتی که بمیره بیاد پیش خودشون. اما اگه گفت که نه، ایشون قبلا مرده، تعبیر روایت اینه که قد هوا هوا سقوط کرد، اونا ناراحت میشن، میگن قد هوا هوا، میگن سقوط کرد که اینجا نیامده. یکی از همون اهل برزخ میاد به یکی رهاش کنید تا یک نفسش در بیاد، تازه از اون دالان مرد، از اون تونل سخت مرگ عبور کرده، بذار نفسش در بیاد، بعد بیاد از سوال کنید. از همون لحظه شروع میشه و یکی از لذت‌ها، یکی از نعمت‌های بهشت برزخی ها همین دید و بازدید و زیارته. امام صادق علیه السلام فرمودن ارواح المؤمنین فی حجرات فی الجنه، در منزل‌های ویژه و زیبایی در بهشت برزخی زندگی می‌کنن، یاکلون من طعامها و یشربون من شرابها، از غذاهای بهشت برزخی میخورن، از نوشیدنهاش مینوشن، و یتزاورون فیها، یتزاورون فیها بدید بازی ده هم میرن و یقولون ربنا عقل لنا الساعه لتون جزلنا ما بعد تناداش نمید، خدا قیامت برپا کن که ما به اون بهشت اصلی که بهشت خود باشه منتقل بشیم، چون وقت تا قیامت برپا نشه اینا به اون بهشت نمیرن.
استراحت کوتاهی بفرمایید، برگردیم و جواب سوالات سکا خانم یعقوب رو انشاءالله داشته باشیم. تلفن رو بگیریم. باشه، چشم. آقای آقا مسعود از فسا، سلام. نه
سلام علیکم جناب آقای متوسل، سلام بر حضرت استاد آقای محمدی شارودی.
علیکم السلام،
در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
ابتداعا ایراد با سعادت میوه به حضرت زهرا قهرمان قیام عاشورا، حضرت زینب کبرا سلام الله علیها، به شما عزیزان بزرگوار، خصوصا تمام اهالی و کارکنان شبکه وزیر ولایت و تمامی پرستاران عزیز که امروز مصادف است با روز پرستار، خدمت همه شون، بدیگه همسر و دختران خودم جناب آقای متوسل، من خیلی افتخار میکنم که همسرم و سه تا از دخترانم پرستار بودن، الحمدلله همه شونم به دکترا رسیدم.
خدا روش
عرض کنم به خدمت شما و همه اونها تبریک عرض میکنم.
من تبریک عرض میکنم
و سوالاتی داشتم خدمت شما. البته من ببخشید استاد متوسط، صدای شما اصلا ندارم، گوشم هم سنگینه، چیزی نمیشتم.
الان صدای من میاد آقای آقا مسئول؟
الان خوب شد.
بله، ما هم عرض کردم، ما هم عرض کردم، ما هم تبریک عرض میکنیم خدمت همسر و فرزندان خوب شما، روزشون مبارک باشه.
خیلی ممنونم، انشاءالله که موفق باشید.
بفرمایید
سوالتون باشه. سوالی که دارم یکی درباره جناب استاد محمدی، این قبر متأخر حضرت زینب کبرا، گاهی میگن در مصر، ادهی میگن در از کنم به خدمت شما در سوریه هست. خب حالا ما دمشق رو رفتیم، زیارت هم کردیم، اما حالا میخواستیم ببینیم واقعا این کدومش درسته. سوال اول من بود. سوال دومم راجع به واژه های علم و یقین، حق و یقین و عین و یقین، اینا رو توضیح بفرمایید و چرا این در سوره مبارکه تکاثر فقط به دو تا از اینا اشاره شده، و اینکه جناب عالی خیلی اصرار دارید و دائما تکرار می‌فرمایید که ما در نمازهامون سوره مبارکه تکاثر رو بخونیم، این فلسفه که فلسفه قرائت سوره تکاثر رو بیان بفرمایید. از اینکه مداوم وقت شریف استاد شدم عذرخواهی می‌کنم، اگر امری ندارید خداحافظی کنم.
خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون باشه، خداحافظ شما. بفرمایید تصاویر رو ببینید. به همکه
به سر من عجب شوری و توی دلم عجب حالیه، جای مدافع آمهرم شب ولادتت حالیه، یار حسین دلدار حسین، یار حسین دلدار حسین، توی همه یکن شکار حسین، ای اول علم دار حسین، ای اول علم دار حسین، زینب 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 به عریکه دل حاکه، زینب 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 عقیله بنی حاکه، زینب 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 عقیله بنی هاشم، هم قهرمانی زهرانه بار دلا بیقرارم که فاطمه دختر آورده، همه میگن برا حسینش خدایی لشگر آورده، نور دلم ای شور دلم نور دلم، ای شور دلم، با وجود تو مسرور دلم، عاشقت همه جور دلم، عاشقت همه جور دلم. زینب 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 الگوی وفا بانو، زینب 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 هر درد دوا بانو. هم قهرمانه زهرانه، ای روح وای ما جان انسان.
چقدر زیباست که بیقراری رو برای اولین بار با کسی به قرار برسی و چشم در چشم او شوی که قرار هست یک عالم یار و همراه او باشی. قنداقه زینب کبرا دست هیچ کسی آرام نگرفت جز حسین ابن علی. چشم باز کرد در چشمان حسین، لبخند زد و آرام شد. خدا رو شکر میکنیم بابت این ولادت و این مولود باسوادت. خب خانم یعقوبی و جای محمدی، اولین سوالشون این بود که عالم عالین چیست؟
که گفت که چرا سجده نکردیم کنت من العالین. یه تفسیر اینه که ارز کنم که فرشتگانی هستن یا خدا مخلوقاتی داره که اصلا خبر ندارن که عالمی خلق شده و آدمی خلق شده و نمیدونم. بهش گفته شد که مگه تو از جس اونها بودی که اونا معمول به سجده نبودن. این یک تفسیره. یه تفسیر میگه نه، فسجده ملائکه تو کلهم اجمعون، هم کلهم هم چی
اجمعون،
پس این ملکی باقی
نمیمونه.
نه، اون یک قول هست که از کردم که اگر اون قول رو بپذیریم عالین کسانی هستن که حتی نمیدونن که آدمی خلق شده، عالمی هست و اونها هستند و خدای متعال و چنان ذوب در ذات باری تعالی هستند که خبر از هیچ جای دیگه ندارن. ولی خب اون قول عرض کنم یه قول هستی حالا در بین دوتا قولی که عرض کردم، اما ایشون راجع به
بعد اسامی ما در عوالم مختلف
بله نسبت به پیامبر داریم که وفس سما و احمد معروف هست. پیامبر در قرآن هم هست. پیامبر دو تا اسم داشته، یک اسم محمده که در زمین معروف هست، یکی هم احمده که در آسمان ها معروف هست. اما اینکه پیامبر مقام محمود داره درسته، باز اصلا رب بکن مقام محمود ها گفتن، مقام محمود هم مقام شفاعت کبرا هست. اما اینکه بخواد جایی که مهیمن نامیده بشه، مهیمن لقب قرآن هست، مهیمن کتاب های آسمانی است و یکی از خود صفات خداوند متعال هست. محمود هم صفت خدا هست. اما اینکه پیامبر تو هر عالم تو هر نشعه یه اسم داشته باشه، خب ما بر حسب حسن عقلی چهار تا نشعه چهار تا عالم بیشتر نداریم دیگه. یا باید چهار تا باشه، بگیم در عالم ناسوت محمد، مثلا در عالم ملکوت یه چیز دیگه، در عالم جبروت چیز دیگه، در عالم لاهوت چیز دیگه. در حالی که راه القرآن اینه که نه، در زمین محمد، در آسمان هم چی؟ احمد. به همین دلیل به نظر ما اون توجیهشون داشت، مگر اینکه سند معتبری داشته باشن یا دلیل دیگه داشته باشن. حالا به هر حال اگه از پیامبر رو هم قبول بکنیم، نسبت به دیگران اینجوری نیست که بگیم همه ماها در عوالم دیگر نام‌های دیگه‌ای داریم. حداقل از روایت برمیاد که در قیامت افراد با چی صفه میزنن؟ با همین نام دنیاشون. و از کسانی که نام بد داشتن اونجا شرمنده میشن و از پدر مادر گلمند میشن که چرا نام بد برای ما انتخاب کردی که حالا اینجا تو این جمع ما رو با این اسم با معنای بد صدا زدن. و در واقع هم داریم که از حقوق فرزندان به گردن پدر مادر همین که حق اسم خوب براشون انتخاب کنن، حق الولد علی الوالد ایو حسن اسمه. بنابراین همین نام هست تو همه عوالم. از روایت فراوان برمیاد که همین یک نام بیشتر وجود نداره. تو قبر هم با همین نام صدا میزنن، تو قیامت هم با همین نام صدا میزنن. و و افراد با این نام میخونن. باز گفتم یه وقت باید دلیل معتبر عقلی باشه یا یک دلیل نقلی معتبر، حدیث متواتر یا آیه قرآن که بشه مطلب رو پذیرفت. ما جایش این مطلبی رو ندیدیم و دلیل هم براش سراغ نداریم.
بسیار. آیا غروف شأن دارند؟
اینم باز از کنم که ببین همه عالم کلمت الله است، همش کلام خداست. اینکه حروف هم شأن خاصی دارن نه، چون حروف به چه زبانی حرف شأن خاص دارن؟ به زبان فارسی یا عربی یا انگلیسی یا چینی یا ژاپنی؟ به کدوم حروف؟ همه. یک و دو، این بحثی بحث فقهیه. اگه بناست ما نظر بدیم بگیم که مثلا اهانت کردن به حرف حرامه یا مکروهه، پس ما حق نداره زیر پاتون بذارید، خب باید یه سند شرعی داشته باشیم. آنچه ما در فقه داریم اسم خداست و اسامی پیامبران و امامان که حد که حرمتشون جایز نیست. اما حتی اگه اون اسم ها هم مثلا فرض کنیم کلمه محمد اسم یه شخصی باشه، اون اگه شما زیر پا گذاشته اشکال نداره، با این کلمه همون کلمه اسم پیامبر هست، اما چون عنوان یه شخص دیگه هست دیگه اشکال شرعی نداره. بس بس فقهیه، حتما باید یک دلیل فقهی وجود داشته باشه. هیچ فقیهی نگفته که اگر شما مثلا فرض کنیم به حرف الف بی احترامی کردی کار حرامی انجام دادی یا کار مکروهی انجام دادی. چون از کردم کدوم حروف با کدوم زبان؟ از اون حروف فارسیه مثلا کسی به جه بی احتنایی کرد، جه رو گذاشتی رو پاش، بگیم تو شأن جه رو مثلا مراد نکردی، یا په رو مثلا فرض کنید اینا که تو عربی هم نیست دیگه، بگیم شما به شأن حروف، اگه منظورشون حروف عربی است خب چرا حروف لاتین نباشه، چرا زبان ژاپنی نباشه، اونم حرف دیگه. فراموش نشه اینا جعل ها، همش جعله، چه عربی چه فارسی چه هر زبانی، چیه
جعل قرار داده.
نمیدونم، شاید حالا ما اگه حرفایشون رو میشنیدیم و سندشون رو میدیدیم شاید نظر دیگه پیدا میکردیم، ولی با چه که خواهر محترم فرمودن برای ما خیلی قابل قبول نیست.
بسیار. مرقد مطهر از زینب کبری سلام الله علیها بالاخره کجاست؟
سه تا قول هست، یه قولی که در مدینه هست، یه قولی که در شام میتونم در مصر تا قاهره. نظر بنده اینه که همون شام دقیق تر هست، سندها معتبر تر هست. شاید در گذشته بنده هم قول مصر رو ترجیح میدادم، ولی با مطالعات بیشتری که انجام شد و با تحقیقات بیشتری که انجام شد تقریبا به نتیجه قطعی رسیدم که همین که در شام الان هست و معروف هست و اینها، همین قبر زینب کبراست. اون قبری که در قاهره هست زینبیست، حالا که از شخصیت هاست فکر کنم مثلا که از نوه های ائمه علیهم السلام باشه. به هر حال زینب کبرا دختر امیرالمومنین و دختر فاطمه زهرا سلام الله علیها ما نیست به نظر ما. پس به نظر بنده اینه که همین قبری که در دمشق هست، همین قبری که در نزدیک دمشق هست که زینبیه باشه، همین قبر اهل زینب سلام الله علیها است.
علم الیقین، حق الیقین، عین الیقین.
ببینید شما وقت از مثلا دور یک چیز شبیه ابر یا دود میبینید، علم پیدا میکنید که اونجا آتش هست، این میشه علم عادی. یه وقت میرید جلوتر آتش رو با چشم میبینید، این میشه علم الیقین، دیگه علم عادی نیست. یه وقت نه، شما نه تنها از دور میبینید که میرید نزدیک حرارت آتش رو هم لمس میکنید، این میشه عین الیقین. اون علم الیقین بود، این چیه؟ عین الیقینه. یه وقت نه، عالم و معلوم یکی میشن،
یعنی توی آتش
اصلا آتش میشی،
خودت آتش
میشی، این میشه حق الیقین. چون این دیگه علم حضوری میشه دیگه، تا اینجا علم حصولی بود، تا این سه مرحله که اومدی همش چی بود؟ حصولی بود. وقتی که این دیگه عاقل و معقول یکی میشن، عالم و معلوم یکی میشن، مثل علم انسان به نفس خودش که از جنس علم حضوری دیگه، این میشه حق الیقین. ولی هیچ کس در وجود خودش تردید نداره، هیچ انسان عاقلی دیوان هم تردید نداره، ولی دیوان هم برای خودش برای وجود خودش یه حساب باز میکنه، این میشه حق الیقین. پس چهار مرحله شد. یه وقت از دور انسان دودی میبینه، علم پیدا میکنه اونجا چی باید باشه؟
آتش
باشه. وقت نزدیکتر میبینه که فقط دود نیست، واقعا آتش هم هست. خب میشه علم یقین، یقین میکنه که آتش هست. وقتی نمیده جلو حرارت آتش رو میبینه، حتی می داخل آتش،
عینیت نزدیک میشه.
آره، این از چند جهت خب میشه عین الیقین. یه وقت نه عالم و معلومش میشن، عاقل و معقولش میشن، اون دیگه میشه حق الیقین، که در واقع علم دیگه علم حضوری میشه و علم شهودی میشه، هیچ تردید درش نیست.
بسیار خیلی ممنونم. فلسفه خواندن سوره تکاثر در نماز،
روایاتی داریم که خوندن خیلی سفارش، هم در نماز خیلی سفارش شده، هم قبل از خواب خیلی سفارش شده. ما تو همه نمازها نمیخونیم، ولی خب گاهی میخونیم، گاهی در نماز مغرب میخونیم، گاهی در نمازهای ظهر و گاهی میخونیم، ولی خب خیلی سفارش شده. و مثلا در روایت داره که کسی که بخواد در نمازهای مستحب بخونه ثواب 25 شهید داره، در نماز واجب بخونه ثواب 50 شهید داره. و روایت دیگه هم داریم که از فریقین نقل کردن، هم از طریق اهل سنت از ابن عباس نقل شده رجوع فضایل این سوره، هم از ما از طریق امام صادق علیه السلام روایتی داریم. این روایت باعث شده که ما گفتیم که سوره تکاثر، البته گفتیم که به مناسبت من راجع به شهید صحبت میکردم عرض کردم که
بله. بسیار دست شما درد نکنه. آقای اکبری از خوزستان، سلام علیکم.
عرض سلام و خسته نباشی دارم خدمت حضرت بزرگوار و ولادت حضرت زینب سلام علیه را خدمت هر بزرگ ما تبریک میگم.
همچنین بفرمید.
سوالی که از وسط داشتم، یه مهرای هست توی بازار میفروشم روشون یا علی نوشته یا محمد نوشته یا اینکه یا ابا عبدالله نوشته، میخواستم ببینم سجده کردن روی اینا حکم شرک رو داره یا نداره. خیلی ممنون. خدا
خیلی ممنونم از شما، وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون. آقای حسینی از فارس، سلام علیکم.
الو، سلام جناب آقای متوسل.
بفرمایید، خواهش میکنم.
خسته نباشید، وقتتون بخیر.
سلامت باشید ان شاء
الله. سلام ویژه دارم خدمت استاد محمدی عزیز.
علیکم السلام.
چند تا سوال داشتم خدمت جناب آقای محمدی بزرگوار. سلام آقای محمدی عزیز. سال اولم در مورد سید خراسانی، اگر امکانش هست محبت کنید کاملا در رابطه به سید خراسانی تعریف کنید. سال دومم، با وجودی که ما خشک سالی داریم، به طول آیات هم بیاد سفارش شده که نماز و دعا جهت طلب باران چرا از طرف علمای ما همچه برنامه پیشنهاد نمیشه که مردم اهل استغاثه، نماز و دعا جهت بارون رحمت الهی و این که مردم از خوشسالی نجات پیدا بکنن. سال بعدیم هم، امروز متاسفانه در جامعه اکثرا اعتقادات به یه نوعی از دست دادن به خاطر شاید دو سه مورد از روحانی نماها که در صدر دولت قرار داشتن. آیا این درسته که به خاطر کمکاری و بدکاری بعضی از این خودنماها اکثر مردم بخواد ایمان و اعتقادات خودشون رو دست بدن؟ لطفا به این وارد استاد محبت کنم توضیح بدن و چه کار کنیم که ایمانمون و اعتقادمون قوی و محکم و مستحکم باشه. قطعا ما میدونیم که نظام مقدس جمهوری اسلامی نظام الهی است، حتی حاضر هستیم جانمون همه هستیمون برای نظام مقدس جمهوری اسلامی صدا بکنیم. میدونیم متاسفانه تمامی دشمنان زون کردن، رسید شدن علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی، ولی ادعی هم هستن که واقعا یا از کم اعتقادی فریب خوردن میخواستم در این
زاویه
توضیح کامل استاد بدن. ممنون میشم، تشکر میکنم از برنامه پرسامان اعتقاد.
خیلی ممنونم از شما، وقتتون به خیر، خدا نگهدارتون باشه انشاءالله. مهرهایی که اسامی روی اونها هست
ما این کار رو نمیپسندیم. اگر بنده بپرسن کسانی که کار رو طراحی میکنن میگیم این کار رو نکنید، مهر دو طرفش صاف باشه و شکل خاصی هم نداشت باشه، مثلا شکل فرسان دایره باشه یا شکل مثلا مربع باشه، مستطیل باشه، خیلی ساده. این گل و بلبل ها این کارهایی که میکنن ما نمیپسندیم، کار درستی نمیبینیم. اگر اون کسانی که مهر میسازن حرف ما رو میشنون و به حرف ما گوش میکنن، بهشون عرض میکنیم که شما دو طرف مهر صاف نگه دارید، کسی میخواد سجده کنه راحت سجده کنه و اما اینکه مگر شما برای اون مهر سجده میکنید، مهر در واقع مسجدون علیه شماست نه مسجدون له. اگر مسجدون له بود بله شرک بود، حالا چه اسم روش نوشته بشه چه نوشته
نشه،
چه گل و بلبل داشته باشه چه نداشته باشه، چه شکلی عجیب غریب داشته باشه چه نداشته باشه، اگر شما رو فرش هم بخواد مسجدون له شما باشه، چون فرش که یه فرش ابریشمی که قیمتش بیشتره دیگه، انسان بخواد بپرسته باید چه بپرسته، قیمت بیشتر داره دیگه. همونطور که فرش کسی رو فرش سجده میکنه که اهل سنت رو فرش سجده میکنن، بر فرش سجده میکنن نه برای فرش. ما هم که میگیم باید بر خاک سجده کرد، میگیم بر خاک سجده کن نه برای خاک سجده کن. ولی داشت ما تو بیابون نماز میخونی بعدم سنگو پرت میکنی میری دیگه، غیر از این که نیست. یه چوب پیدا میکنی سجده میکنی بعدم ولش میکنی میری. اون مسجودون له شما نیست، مسجودون علیه شماست، بر او سجده میکنی. حالا میخواد چوب باشه، سنگ باشه، نقش داشته باشه نداشته باشه، اسم بزرگان نوشته شده دوباره نوشته باشه، چه فرق میکنه؟ اگر شما بخواد هیچ هم نوشته نباشه برای امام حسین سجده کنی، کارتون شرکه، نمازتون باطله و سجده هم سجده نیست. حالا چه رون مهر نوشته شده باشه چه نوشته نشده باشه. اگر برای خدا سجده کنی، حالا چه رون کلمه حسین سجده بکنی، چه روی خاک سجده کنی، چه روی سنگ سجده کنی، فرقی نمی‌کنه. این حرفایی که بعضی از وهابی ها میگن یا نمیفهمن چی میگن یا اینکه دروغ میگن، که من دومیش بیشتر تربیت میکنم. ما از نظر فقهیمون که دلیلم داریم که از خود اهل سنت هم داریم، مگه نه اینکه پیامبر فرمود جعلت لی الارض مسجدم و طهورا، حدیث خود اهل سنت آورده کردن، پیامبر فرمود که زمین سجدگاه من قرار داده شده. وقت ما بخواییم به فرش سجده کنیم، در اوائل پیامبر که نماز میخوند خب کف مسجد نبی سنگ فرش بود. مسلمان ها در روایت داریم که سنگ ها رو تو مشون نگه میداشتن که داغ نشه که پیشانشون بسوزه. خب اگه هم میتوستن به مثلا گوشه آستینشون سجده بکنن یا گوشه امامشون سجده بکنن یا یه دستمال بزنن، چرا بخوان سنگ رو دستشون نگه دارن؟ به هر حال حالا ما میگیم که سجده باید به خاک باشه، به زمین باشه. حالا زمین هم سنگ باشه، چوب باشه، خاک باشه، تربت سید شهدا باشه. البته تربت سید شهدا ترجیح داره ولی واجب نیست. یعنی شما اگه بخواید تربت سید شهدا پیشتون باشه، بهتی که چوب سجده کنید نمازتون درسته. یعنی نمیگیم چون اون تربت بود چرا به چوب سجده کرد یا به یه سنگ معمولی. پس این که اون آقایون میگن که وقتی که اسم امام حسین رو این مهر نوشته شده شما برای امام حسین سجده میکنید، یا نمیفهمن چی میگن یا دروغ میگن. مگه ما به مهر سجده میکنیم؟ برای مهر سجده میکنیم؟ ما برای خدا سجده میکنیم. این مهر مسجود علیه ماست، چنان که برای اونها فرش مسجود علیه. اونا هم که فرش رو که عبادت نمیکنن، که برای فرش که سجده نمیکنن، برای خدا سجده میکنن. منتها اونها بر فرش سجده میکنن، ما بر چی؟ خاک. بله.
بسیار خیلی ممنونم. سید خراسانی،
اینجا دو تا نظر وجود داره. من هر دو نظر میگم، نظر خودم رو هم میگم که حالا دوستان آزاد باشن هر نظرش میخوان انتخاب کنن. یه نظر اینه که سید خراسانی، البته ما 5 تا عنوان داریم، سید خراسانی، سید یمانی، سید هاشمی، سید حسنی و سید حسینی، هر 5 عنوان رو داریم. از اون طرف هم خب دجال داریم، سفیانی داریم، نظر من دو تا نظر وجود داره تو هر دو بخش. یه نظر اینه که خب سید خراسانی یه شخصی است در آخر الزمان وقتی امام زمان علیه السلام ظهور میکنه، این شخص که رهبری پیروان اهل بیت رو به عهده داره، رهبر شیعیانه که در خراسان و حالا خراسان معنای بزرگ اون خراسان بزرگ که تمام عرض کنم که افغانستان و کشور خیلی زیاد همش میشن خراسان دیگه، خراسان امروز که نه خراسان اون زمان، که از خراسان ایشون سپاهی رو آماده میکنه و میره خدمت امام زمان علیه السلام و با پایمردی این سپاه امام زمان علیه السلام پیروز میشه بر دشمنانش که صوفیانی و صوفیانی ها باشن. یک نفر هست، یه نقطه هست، یه نظره. یه نظر اینه که نه، سید خراسانی یک جریانه، یک مکتبه، از زمان پیغمبر بوده تا الان، زمان ما الان هست، در آینده هم خواهد بود. امام صادق فرمودن زمانی پیغمبر بود ابو سفیان، زمانی امیرالمومنین بود و معاویه، زمانی امام حسین بود و یزید. یه جریان دیگه، این جریان میشن جریان از خونم که حق که عناوین فرق میکنه، اونم میشن جریان باطل که باز عناوین چی میشه فرق. بر این اساس ما معتقدیم، من نظرم همینه، نظر بنده اینه که سید خراسانی یک فرد نیست، یه جریانه. بر این اساس ما امام رحمت الله علیه رو سید خراسانی میدونستیم، در این حال سید یمانی هم میدونستیم، سید هاشمی هم میدونستیم، سید حسنی و سید حسینی هم میدونستیم، با اینکهشون نه حسنی بود نه حسینی بود نه هاشمی بود نه خراسانی بود نه یمانی، چون اهل خمین بود و موسوی بود دیگه.
بله.
ولی ما ایشون رو هم سید حسنی می‌دونستیم، هم سید حسینی، هم خراسانی. الان هم ما مقام معظم رهبری رو سید خراسانی می‌دونیم. منتها اینکه آیا همین سید خراسانی اون مأموریت رو به عهده می‌گیره، ما دعا می‌کنیم که همینجوری باشه. ما دعا می‌کنیم آخرین سید خراسانی چیه؟
مقام
معظم رهبری باشه. امام رحمت الله علیه سید خراسانی بود، منتها اون فرصت اون مجال برای امام فراهم نشد. ما دعا میکنیم که این سید خراسانی آخرین سید خراسانی باشه، چون که از اون طرف دجال و صوفیانی ها هم که در مقابل این جریان ایستادن رو ما دعا میکنیم اینها دیگه آخرین صوفیانی ها باشن، که بعد از این ما صوفیانی نداشته باشیم. بر اساس این نظری که من عرض کردم، ما به رهبر شیعه میگیم سید خراسانی. حالا میخواد اهل خراسان باشه، میخواد اهل خامنه باشه، میخواد هر جا که باشه، ما به رهبر شیعه میگیم سید یمانی. میخواد در لبنان باشه، میخواد در از کنم که یمن باشه، میخواد در ایران باشه، رهبر شیعه، رهبر پیروان اهل بیت علیهم السلام که جریان حق رو رهبری میکنه، به نظر ما سید خراسانی، سید یمانی، سید هاشمی است الی آخر. این یک نظر است که دو نظر هست، شما آزادید هر نظری که میخواد انتخاب کنید، هر دو نظر میشه از دوباره فهمید. نظر ما این دومیه که ما سید خراسانی جریان میبینیم نه فرد.
چرا برنامه خاص و تنظیم شده از طرف علما برای نماز باران یا نماز استسقا وجود نداره؟
برنامه که هست، همین امروز تو اصفهان نماز استسقا برگزار شد، تو از ما هم برنامه‌های ضبط کردن، حالا من نمیدونم اونجا پخش کردن یا نکردن، سه چهار تا برنامه از ما هم در همین باره ضبط کردن، اونجا ما توضیح دادیم که گفتیم که این نماز استسقا، چون حقیقت اینه که مردم چون در جریان نیستن، باید اول فرهنگ سازی بشه که نماز استسقا و دعا کردن خاصیتش فقط اون بارون اومدن نیست، ده ها خاصیت داره که شاید کوچکترینش بارون اومدن باشه. مردم چون نمیدونن، وقتی که میرن نماز برگزار میشه بارون نمیاد، ممکنه بدبین بشن، بگن پس این حرفای که گفته شد درست نیست، به ایمان مردم لطمه بخوره. علما مراعات ایمان مردم میکنن که فرض کن 10 بار برن نماز استسقا بخونن بارون نیاد، مردم چی میگن؟
درست
میگن پس دوات حقیقتی وجود نداره. از این حیث یه مقدار احتیاط میکنن، باید اول فرهنگ سازی بشه، اول به مردم بگیم که خود نماز استسقا مستحبه و مستحب موکدم است، ذات نماز ها بگیم که از زمان حضرت موسی، خب بنی اسرائیل دچار خوشحالی شدن و در خدمت حضرت موسی و ایشون هم نماز استسقا اقامه کرد، حج دعا کردن، بارون نیامد. خدا فرمود یه گناهکار در بین شما هست، یه جوان گناهکار هست، مادام میکنه جوان در بین شما باشه دعای شما حبس شده، باران نمیاد. حضرت موسی بعد گفت یه جوان گناهکار در طبعاً اون گناهش هم نمامی و دو همزنی و سخنچینی بود اون جوانی که، تا این جوان گناهکار از بین ما بیرون نره بارون نمیاد. اون جوان دید الان آبروش میره در بین همه، فوراً توبه کرد. تا توبه کرد باران شروع کرد اومدن. بعد از موسی گفت خدا تو گفتی که گناهکاری در بین ما هست، کسی از بین ما بیرون نره. پس این بارون فرمود که باران برای همون شخص فرستادم، چون توبه کرد مستجاب و دعوه شد و فوراً باران اومد. از موسی درس گرفت این کیه که اینقدر محبوب تو شده؟ تا من برام بهش التماس حال به تعبیر من برام بهش التماس دعا بگم. خدا فرمود زمانی که او با ما سر جنگ داشت و نافرمانی میکرد و گناه میکرد من آورش نبردم، حالا که محبوب ما شده حتی به توی کلم الله هم نمیگم که کی بوده، آبش پیش تو هم نمیبرم که با هم معرفش کنم. حالا منظورم اینه که از همون زمان و قبلش بوده، پیامبر نماز استسقا خونده، اهل سنت نقل کردم، تو روایت ما هم فراوان هست. از کنم که مردم کوفه از امیر الاسلام خواستن که دعا کنه باران بیاد، گفتن حوالشون داد به امام حسین علیه السلام، امام حسین دعا کرد بارون اومد. یه بار دیگه مثلا به امام حسین دعا کردن بارون اومد. زمان امام صادق علیه السلام داریم که امام صادق عرض کنم که به حاکم مدینه کیفیت نماز استسقا رو یاد داد که چطور تا میاد به دوران امام عسکری علیه السلام میرسیم اون جریان راهب مسیحی و اون باران کذا و که مفصل هست. خب اینا بوده، باید فرهنگ سازی بشه به مردم بگیم که خود اقامه این نماز آثار فراوانی داره، گرچه ممکنه مصلحت نباشه حالا بارون بیاد، یا حداقل باید تکرار بشه، چون در روایت هم داریم که اگه نشود همین تو چیزم هست، تو همین کتاب فقهی ما هم هست، دوستان کتاب جواهر جلد 12 رو بخونن، مرحوم صاحب جواهر بس صلات استسقا رو تو جلد 12 جواهر آورده مفصل. اونجا در روایت داریم که اگه بار اول نشود تکرار بکنن، منتها چون مستحب قبلش 3 روز روزه بگیرن گفته که اگر خواستن تکرار بکنن میخوان پشت سرش تکرار بکنن دیگه لازم نیست روزه بگیرن، اما یه فاصله افتاد باز دوباره مستحب 3 روز روزه بگیرن. انقدر آثار داره این نماز، همین خود 3 روز روزه گرفتن، رفتن بیرون، اون حال و هوایی که پیدا میشه، منتها اینا باید فرهنگ سازی بشه که مردم بدونن که این نماز فایده های زیادی داره. حال اگر صلاح نبود باران بیاد، یا به لحاظ مسائل طبیعی و عرض کنم که فضای طبیعی، یا به لحاظ عوامل دیگه که ده عامل تاثیر داشته باشه، دیگه ایمانشون ضعیف نشه، بگم بله ما از این نماز می‌خواستیم به 10 تا فایده برسیم، به 9 تاش رسیدیم، به یکیش نرسیدیم.
بسیار دست شما درد نکنه، خیلی ممنونم. خب می‌خوام استراحت هم بکنید، وقتمو کم می‌دم، سریع بپرسیم دیگه. این که به خاطر ادعی یه خیلی زیادی ایمانشون متزلزل بشه، چه جوابی خواهند داد و چه اتفاقی خواهد افتاد و خداوند این رو به چه سبک و سیاقی جلو خواهد برد و چه کنیم که ایمان مستحکم داشته باشیم؟ اگر فکر میکنید جا خیلی جوابش طولانی هست، بریم میان برنامه ببینیم برگردیم. آره بله، بریم استراحت یا جواب بکنن، شما هم تصاویر ببینید. ایدتون مبارک.
يا نون ذا
لازم زنا ليلى وشجر أخضر في نور مدينة الزهر نبع من الكوكب بنت الوطن حيدا محلى اسم زنا ليلى وشجر أخضر في نور مدينة الزهر
زينب زم أحلى أحلى من السكر، زينب من الزينات لا شجر أخضر، ورود فواحة طيب عطر تزهر، زينب زم معنى ليل الفكر يسحر، قالوا إلى تفسير لوردنا نتفكر، زينب أبوها هاي عن الوصي حيلة
محلى اسم زينب ليلى وشجر أخضر في نور مدينة الزهر محلى كلنا ليلة وشجر أخضر يدور ما دور الظهر أبعد من الكوكب مثل وقت الحياة محلى كلنا.
خب خیلی ممنونم از اینکه همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. در خدمتتون هستیم از برنامه پرسمان اعتقادی از شبکه ولایت. بریم سراغ آخرین سوال جناب آقای مسعود از فسا. معذرت می‌خوام. آقای حسینی از فارس.
بله چند دکتر از می‌خونم. اول اینکه دوستان توجهش بشن. اول اون کسانی که بعد عمل کردن اگر مردم انتخابشون کردن به خاطر روحانیتشون نبود. برعکسش که روحانیون گفتن، چون علما گفتن خلاف این بود. اگر مردم بنا بود به حرف علما گوش کنن باید به کسی دیگه رأی میدادن. دقیقاً علما بیانیه دادن، تبلیغ کردن. اگر بنا بود مردم بخوان به حرف علما رأی بدن، خب باید اون کسی که علما گفته بودن دیگه. شونه به خاطر روحانیتش رأی ندادن. خاطر اون با ابعاد دیگه‌اش رأی دادن. چه خب حالا چی می‌خواستم و چی شد؟ دنبال چی بودن و به کجا رسیدن؟ این یک نکته. نکته دوم این که دوستان توجه بشن که در نهج بلاغه داریم که یه آقایی از همین راه رفت حضرت فرمود که شما حق رو بشناس، ما حق و معیار قرار بده، بعد با معیار حق برو سراغ آدم‌ها. نه اینکه آدم‌ها رو شما معیار حق قرار بدید بعد با اون خبر سراغ حق. نه، باید شما حق رو بشناسید، با اون معیار حق برید سراغ افراد. این حرف این فرد حق یا حق نیست، نه که حق یه حرف رو شما یک فرد رو شاخص قرار بدید این حقه، بعد هر جا که این رفت بگید همین حق اینه. نه خیر، این باطله. اگر روحانی خلاف کرد شما بگید این فرد خلاف کرده. حق که اسلام رو بشناسید، هر جا که یک فرد با این لباس کج رفت بگید این اشتباه داره میره، بی خود این لباس پوشیده، این نباید این لباس میپوشید، این مشیش، این رفتارش، این مرامش مرام اسلامی نیست، این در واقع دزدانه این لباس پوشیده، این گرگیست که در لباس گوسفند ظاهر شده. اینجوری باید گفت، نه اینکه ما بگیم حالا اگه کسی مثلا خلاف کرد بگیم خب اینم اسلام. این اشتباه است که ما حق رو با افراد بشناسیم، افراد باید با حق بشناسیم. اگه کسی بر حق بود اون میشه عالم دین، بر باطل بود عالم دین نیست. حالا میخواد هر عنوان داشته باشه، میخواد هر لباسی رو پوشیده باشه. خب اینا باید مردم دقت داشته باشن. اگر یه نفر خلاف کرد، اون خلاف رو باید عرض کنم انکار کرد، اون خلاف رو باید محکوم کرد و گفت این شخص مردم رو فریب داده، لباسی نباید میپوشید و پوشیده، اما اینکه او خلاف کرده ما اونو به حساب اسلام بذاریم، دلیلش برای اینه که ما اسلامو نشناختیم، ما نمیدونیم که حقیقت اسلام چیه. اگر اسلام گفت به مردم دروغ بگو، خب بله، یا مسئولی که دروغ گفت بگیم خب این چون مسلمانه داره دروغ میگه. اگر اسلام گفته مردم ظلم کن، معیشت مردم رو به سختی بنداز، بله، اون وقت اگه کسی این کار کرد بگیم چون مسلمانه، چون روحانی مثلا این کار کرده. اما اینکه خلاف اسلامه، اسلام خلاف اینو گفته، حالا یک شخصی رفت تو اون راه رفت، ما باید به حساب اسلام بذاریم؟ نه، باید اسلام رو بشناسیم ببینیم اسلام چی میگه. خواهیم دید که جز حق، جز زیبایی، جز آنچه که عقل و فطرت انسان اقتضا میکنه، شما از اسلام چیز دیگه نخواهید دید. کوچکترین دستورالعمل، آموزه در اسلام پیدا نمی کنیم که منطبق بر عقلانیت و فطرت انسان نباشه، منطبق بر حق و حقانیت نباشه. اینجوری باید شناخت، نه اینکه ما بخوایم به خاطر عمل کرده یک انسان بد که حالا آمده دزدکی لباسی پوشیده بگیم که این مثلا فرض کن چون مسلمان این کاری کرده. نه، چون مسلمان نیست این کاری کرده، این خود این کارش دلیل بر نامسلمانیشه. چون اسلام که به ادعا که نیست، اسلام یک امر حقیقی عینی و واقعی در خارج، که حالا شناسنامه نوشته اسلام ولی شون بوی از اسلام نبرده. اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست از مسلمانی ماست، اون عیب ها رو باید ببریم سراغ مسلمانی که ما مسلمان نیستیم، اگر اشتباه میکنیم یا خلاف میکنیم برمیگرده به اون اینکه ما اسلام رو نفهمیدیم یا فهمیدیم و اجرا نمیکنیم، اما اینا رو نباید به حساب اسلام گذاشت. در این نظام هم همینطور. نکته بعدی این که اگه من از قضاوت کنیم درباره نظام، باید عالمانه منطقی بررسی بکنیم، ببینیم که ما کجا بودیم الان کجا هستیم، مقایسه کنیم با سایر کسانی که در ردیف ما هستن رو آمارها. مثلا قبل از اینکه حکومت اسلامی باشه این مملکت وضعش چجوری بوده، شهرهای ما، روستاهای ما چی داشتن، الان چی دارن، با همه محاصره ها و کارشکنی ها و این عرض کنم تحریم هایی که برای مملکت شده و این محاصره هایی که در مملکت شده در طول تاریخ و در عرض جغرافیا نظیر نداره. اینو اضافه کنید شما خیانت، ندانم کاری، ضعف و بدی برخی از مسئولین، همونطور که شما فرمودید اینا کم ضرر نزدن، اضافه کنید به این تهاجم فرهنگی عجیب و غریبی که بر علیه ما هست. باز شما تو همه دنیا بگردید ببینید کشوری پیدا میکنید که بیش از 300 شبکه ماهواره فارسی زبان به زبان خودشون بر علیهشون 24 ساعته صحبت کنن، اونم عرض کنم که بحثایی که وقت کسانی که یک عرض کنم دلار به جانشون بسته حاضر هستن یک دلار به بچه خودشون بدن، وقت میلیون ها دلار خرج میکنن برای ما، برای اینکه بهترین فیلم رو، بهترین نمایش رو، بهترین نمیدونم این سریال هایی که پخش میکنن دقیقه دقیقه باید حساب کرد، گاهی ثانیه ثانیه باید حساب کرد. بعضی از این شبکه ها تو کشور خودشون به زبان خودشون پولیه، همون شبکه با همون ساختارش تو کشور ما مجانی برای ما برنامه پخش میکنن. و این تهاجم که نه شبیخون هم نه، غارت فرهنگی، یه ناتو فرهنگی بر علیه این مملکت درست شده و 24 ساعته دارن بر علیهش حمله هجوم میارن، اون وقت دفاع چی؟ فرض کنید مثلا ما توی حالا ایران یه شبکه ولایتی داریم که حالا تمام قد ایستاده در مقابل اینها، اما یک شبکه کجا و 300 تا شبکه کجا؟ این که من از اونم چند سال پیشه، اونم با اون امکاناتی که اونا دارن، با اون پولی که اونا خرج میکنن، با اون اتصالی که اونها به عرض کنم که منابع ثروت اون قارونهای ثروتی هستن، در این شبکه که اون چیزا رو نداره. خلاص این همه رو شما با هم حساب کنید، اون وقت ببینید که اینجا چه اتفاقی افتاده. این توطئه هایی که بر علیه این حکومت شد، یکیش کافی بود ده ها کشور رو ساقط کنه، موج انقدر شدید بود، سیل انقدر ویرانگر بود که خب این کشور از سر گذروند همه اینها رو. اینا در واقع به معجزه شبیه‌تر تا به هیچ مسئله عادی. حالا همه اینها رو باید در نظر گرفت، بعد قضاوت کرد. چیکار کنیم که ایمانمون قوی بشه؟ آگاهانه قضاوت کنیم، آگاهانه دقت کنیم، مطالعه کنیم، بپرسیم، غرض رو کنار بذاریم. از کنم که اون احساسات عجیب و غریب که حالا گاهی پیدا میشه اونا رو کنار بذاریم، منطقی عالمانه بیایم بررسی بکنیم، ببینیم که ما کجا بودیم کجا هستیم. تازه این از بعد مادیشه، اما اصل اینه که ما بعد معنوی در نظر بگیریم، بعد ایمانی در نظر بگیریم. بنده قبل از انقلاب تحصیلات دانشگاهی بنده قبل از انقلاب بود، یه دانشگاهی که ما درس می‌خوندیم 800 تا دانشجو توش بود، یه اتاق دو در سه رو برای نمازخونه اختصاص داده بودن. در طول تحصیلات دانشگاهی ما یک دانشجو من دیدم اونجا غیر از بنده که نمازخونه، یک نفر اومد اونجا نماز خون تو کل این دوره چیز. الان تو دانشگاه ما ببینید چه خبره، ببینید تو دانشگاه علم و صنعت که من اونجا برنامه داشتم گاهی ببینید اونجا ببینید چه خبره، مسجد پر میشه، خارج از مسجد دختر و پسر پر میکنن. همه اینها رو با هم ببینیم بعد قضاوت کنیم. تازه اصل هدف از تشکیل نظام اسلامی و اینها اینه که انسان به اون هدف اصلی آفرینش که همون کمال نهایی انسان قرب الله باشه برسه، نه اینکه حالا شکمش به شکمش مثلا بیشتر برسن یا اینکه وضع رفاه مادیش بهتر بشه. اصل هدف اونه و بدون حکومت اسلامی انسان به اون هدف اصلا نمیتونه برسه، بدون عرض کنم که تعارف، حالا البته یه بحث مفصل تر لازمه که مقدار کافی باشه.
بسیار خیلی ممنون شما. خانم یا حقی از شهرزاد، سلام علیکم.
سلام، خسته نباشید.
شکر.
خسته نباشید میگم خیلی عالم بزرگوار. ببخشید چون وقت کمه میدونم ساعت دارم نگاه میکنم، سوال ما شمرده و کوتاه میگم. میخواستم حاج آقا لطف کنید اسم اعظم خدا چیست و چه اثراتی داره؟ ممنون میشم، متشکرم، دستتون درد نکنه.
خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون.
درباره اسم اعظم خداوند دو تا نظر هست. یه عده میگن که اسم اعظم خدا از نوع لفظه، کلمه‌ایه. بگردید دنبالش پیدا کنید، یه اسمی است که اگه پیدا کردید تا اون اسمو گفتید مرده زنده میشه. زمین و آسمون به هم می‌ریزید. این یه نظر هست. این نظر ما قبول نداریم. چون لفظ اسم از چند حرف درست شده و اصل این حروف هم یه امور اعتباری هم. ما قرارداد کردیم که این مایه که تو این لیوان هست اسمش آب باشه. همینو تو انگلیس و انگلستان بهش میگن واتر، مثلا فرض کن ترکا بهش میگن سو، عرب ها بهش میگن ما. همینها ها قرارداد دیگه، هر کس برای خودش چی میشه یک چیزی میگه. بعد ما بگیم این حروف رو که شما با هم ترکیب کنید تا گفتید این کلمه علت میشه که کسی که وجود نداره به وجودش بیاره، کور از جا بکنه، نمیدونم مرده رو زنده بکنه. نه، این که معقول نیست. ایده از اون طرف گفتن که نه، اصلا اسم اعظم از جنس لفظ نیست، از جنس مقامه، از جنس حاله. هر کس به اون حال برسه، هر کار درش بخواه اراده کرد، طورا ارادهش ایجاد میشه. هیچ لفظ چیزی هم لازم نداره. اینم مشکلش اینه که ما ده ها روایت داریم راجع به اسم اعظم، که حتی گفته شد اسم اعظم چیه. امام اسکر اصلا فرمود اسم اعظم بسم الله الرحمن الرحیم به اسم اعظم نزدیکتر است از سیاهی چشم به سفیدی چشم. حضرت علی اصلا فرمود که در شب جنگ بدر یا حالا حضوری در بیداری یا در خواب حضرت خضر رو دیدم، گفت این جمله زیاد بگو، یا هو یا من لا هو الا هو. من در روز جنگ بدر مثلا زیاد میگفتم، بعد پیامبر سوال کرد چی داری میگی؟ گفتم، فرمود که این اسم اعظمش خدا که به تو تعلیم داده شده. این جمله چیه؟ اسم اعظمت. و از روا داریم که یا حی یا قیوم اسم اعظمه، یا ذل جلال و الاکرام اسم اعظم خداست. از کنم که از این روا زیاد داریم، و این روا که نمیشه همشو، این که اسم اعظم خداوند 70 و اسم اعظم خدا 73 جز هست. فرمودم آسفر برخی یک جزش رو بلد بود، اون قدرت رو داشت که اون تخت ملک سبع رو از یمن تا فلسطین با چشم هم زدن آورد. و ما فرمود که هر 72 جزش پیش ماست. یا داریم که مثلا اون چیه آصف داشت یه ظرفی از یه اقیانوس بود، کل اقیانوس پیش ماست. خب اینا خیلی زیاد این روایات. پس این نظر دوم هم درست نیست. نظر ما اینه که این دوتا با همن. یعنی اگر من یه مثال بزنم مطلب اول روشن بشه، شما یه خلبان رو در نظر بگیرید، یه هواپیما رو در نظر بگیرید، هواپیما میخواد پرواز کنه، هم باید خلبان باشه که این مقام خلبانی داشته باشه، حال خلبانی داشته باشه، آموزش رو دیده باشه، هم باید کدهای پرواز، مجوز پرواز، اون رمز و راز هم باید چی باشه؟
وجود داشته
باشه، بهش داده باشن. یکی از اینها نباشه پرواز صورت نمیگیره. اگه انسان به پیامبر خبر دادن که حضرت عیسی و یارانش بسم الله میگفتن رو آب راه میرفتن، فرمود اگر یقینشون بیشتر میشد بسم الله میگفتن در هوا پرواز میکردن. اگه انسان به اون یقین برسه، به یقینی که پیامبر اشاره فرمودن، بله بسم الله میگه تو هوا پرواز میکنه، بسم الله میگه رو آب چیه؟
راه
میره، بسم الله میگه به مرده میگه بلند شو بلند میشه. در روایت داریم از ائمه علیهم السلام، یه بسم الله میگن بهش میگن بلند شو بلند میشه. فرمود اگه شما سوره فاتحه کتاب رو 70 بار برای مرد خوندید بلند زنده شد، تعجب نکنید. دوتاش با همه، هم این کدها باید دست انسان باشه، همین رمز و رازها باید باشه، هم اون حال و مقام باید داشته باشه. اون حال از انسان بگیرن، خب بلعم با اور اسم اعظم داشت، وقتی که اون حال ازش گرفتن دیگه اون اسمو که فراموش نکرده بود، اسمو داشت، کدها رو داشت، ولی چون حالشو نداشت
دیگه فایده نداشت.
فایده نداشت دیگه. پس نظر ما اینه که این دوتا باید با هم باشه، هم این رمزرازها و این کدها باید باشه، هم اون حال و مقام و اون شرایط باید باشه، اون وقت بر انسان میتونه به مقام کن فیکونی برسه.
سیاره. خیلی ممنونم. یه چند تا پیامک هم بخونیم. آقای کریمی از عراق گفتن که اگر دیگران رو به دلیل ظلمی که در دنیا به ما نموده اند ببخشیم، آیا ممکن است در روز قیامت به خاطر گرفتاری های خودمان پشیمان شده و حق خواهی کنیم؟ آیا خدا میپذیره؟
اولا پشیمان نمیشید، چرا؟ چون خداوند بهتون عوض میده. این بخشش شما اجرش و اثرش کمتر از نبخشیدن نیست. یعنی اگر میخواستی حقتون استیفا بکنید، اثرش بیشتر از این نبود که بخشیدید، که خداوند به ازای این بخشش شما عوض بهتون میده دیگه. اون عوض از این حتما بیشتره، بنابراین شما پشیمان نمیشید. باید اونجا بگید من پشیمان شدم، میخوام حقمو پس بگیرم.
بسیار. آقای محمدی از کاشان گفتن که بنده در یک شرکت تاوانی روستایی کار میکنم که بیش از 3000 نفر عضو داره و حق و ناس کردنم هست متاسفانه. قابلیت حلالیت طلبیدن هم رو ندارم چون مفسده داره، کمکم.
باید این حق و ناس رو مشخص می‌کردن که حق و ناس از چه جنسیه. اگه از جنس مالیه لازم نیست که بخواید شما بگید که من چیکار کردم. نه، لازم نیست که شما دزدی کردید حالا می‌خواید که نه، شما به حساب اون چیز واریز کنید، به حساب همون شرکت کافیه. به هر شکلی که اون اعضا برسه، به اون 3000 نفر برسه، همون شرکتشون دیگه، اون حسابشون. شما که حسابش رو می‌دونی، خب می به حساب واریز می‌کنی. هیچ سوال نمی‌کنن که شما کی هستی، کجا میخوای وارث کنی، چرا میخوای وارث کنی، شما هر مقدار میخوای به حساب هر کی وارث کنی چیه؟
خوشحال میشه کلا.
هیچ کسی اصلا سوال نمیکنه که چرا وارث کردی، از کجا هست، این کیه که انقدر وارث کرده. چنانکه میتونید از تو خود شرکت مثلا فرض کنید به یه شکلی از طریق پست مثلا براشون بفرستید، به هر شکلی که شما این حق و ناس مالی رو ادا بکنی که به دست صاحبانش برسه، رد مظلمه کردید و دیگه حق و ادا کرد، دیگه نگران نباشید. متغیر مشخص می‌کردی که جنس این حق و ناس چیست، ما بهتر می‌تونستیم پاسخ بگیم.
بسیار عالی. سوال کردن که خانومی در یک جایی برای زندگی خودش و فرزندش کار و تلاش می‌کرده و در اونجا به قتل رسیده، آیا شهید محسوب میشه؟
بله، خب اون ثواب شهید رو داره، به منزله شهید هست که قبلا پریشب صحبت کردیم، شب چهارشنبه شب صحبت کرد. بله. به منزله شهید حساب میشه.
بسیار. آقا امیر از گلستان گفتن که چه کسانی برزخ ندارند، وقت مردن روح از کجای بدن خارج میشود؟
اصلا سوال اولشون برزخ دارن، تو برزخشون شبیه خواب سپری میشه، نه که اصلا برزخ نداشته باشن. مستضعفین فکری و فرهنگی، کسانی که مثلا پدر مادرشون کافر بودن، در کودکی از دنیا رفتن، یا پدر مادرشون کافر بودن، اینها دیوانه بودن، یا عقب مانده ذهنی بودن، یا در دوران فترت زندگی میکردن در فاصله بین دو تا پیامبر، یا در نقاط دورافتاده‌ای که حق بهشون نرسیده. مثلا فرض کن که در جزایر کارائیب زندگی میکنن، مثلا خبر ندارن که چیزی به نام اسلام وجود داره، یا اینکه نه در کشورهای متمدن و داره رسانه‌های پیشرفته اونتا اینها رو کانالیزه کردن توی کانال‌های خاصی و اجازه ندادن که حق رو بشناسن، و اینا هم تقصیر ندارن، یعنی جاهل و مقصر هم نیستن. بشیده از این قبیل، حالا من بعضیش خدمتتون عرض کردم، به این مجموعه میگن مستضعفین فکری و فرهنگی. اینها برزخشون شبیه خواب سپری میشه و تو برزخ نه تو جهنم نه تو بهشت، تو قیامت تکلیفشون روشن میشه. سوال دومشون،
روح از کجای بدن خارج میشه؟
روح از کجا خارج میشه غلطه، چون روح جا نداره که بگیم که از کجا خارج میشه. و اون چه مسلمه این که از باطن انسان روح گرفته میشه، نه از ظاهر انسان. مثلا بگیم از دست انسان، از چشم انسان، نه. گرچه حالا تو بعضی از نقل ها داره که از پا شروع میشه تا به سینه که میرسه دیگه انسان قبض روح میشه، ولی همون که حالا ما میگیم مثلا جان داره، از پا بی جانی شروع میشه که دیگه پا،
یعنی اشراف و اشراق روح به بدن از پا برداشته میشه، اینجوری بگیم درسته؟
درسته بله. این خورشیدی که میتابه اولین سایه هایی که میفته از پا به سینه که رسیدی کلن قطع میشه دیگه، ارتباط کلن قطع میشه.
بسیار دست شما درد نکنه، خیلی ممنونم، استفاده کردیم. خدا انشاءالله بهتون سلامتی بده، توفیق بده. متشکرم از شما. بله چشم، توصیه میکنن که عذرخواهی کنیم از شما. بله من همیشه عذرخواهی میکنم، ببخشید پیامکم موند و دوستانم پشت خط تلفن. انشاءالله به شرط حیات چهارشنبه شب ادامه پیامکایی که مونده خواهیم خوند. انشاءالله که هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید. به هر خانم زینب کبرا سلام الله علیها صبور 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 باشید. خدا نگهدار.